این مرحله کندی کار و تأخیر در پیشبینی اولا قواعد حقوقی این موضوع و بعد هم اجرایی کردن اون در مقام به هر حال متولیان امر رو باید از جمله دلایل کامل نشدن این سامانه تا این لحظه که در خدمت شما هستیم ذکر بکنیم.
آقای عظیمی، الان ببینید شما میفرمایید که واقعا یکی از پایه‌ای ترین و اساسی ترین موانعی که باعث شده که این سامانه راه اندازی نشه بحث اون اراده ای است که برای انجام این کار هست. حالا این سوال در ذهن مخاطبین ما قطعا ایجاد خواهد شد که این فرایند هوشمندسازی به فرض اینکه اتفاق هم بیفته چقدر میتونه از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کنه و موجب در واقع بهبود امنیت تجاری کشور بشه، با توجه اینکه ما سامانه های خیلی زیادی در کشور شاهد کار کردنشون در سنوات گذشته بودیم اما ناکارآمدی خودشون رو نشون دادن، از جمله مثلا سامانه ای که نظارت میکرد بر ارز 4200 که الان یکی از معضلات کشور شده.
بله، ببینید ما در واقع اون چه که به هر حال نسخه‌ای که میشه در رابطه با بحث تسهیل فرآیندهای تجاری و شفاف سازی روندهای تجاری چه در حوزه تجارت خارجی چه در حوزه تجارت داخلی در واقع به سمت سوش حرکت بکنیم، بحث نظارت سیستمی هست. ما در این مقطع از در واقع وضعیت فعلی راهی جز سیستمی کردن نظارت‌های در واقع حاکمیتی نداریم. این به هر حال آخرین اقدامی هست که در دنیا داره صورت می‌گیره و انتظار میره که این اتفاق ما رو به اهداف خودش در واقع برسونه. اینکه به هر حال ما این مسئله رو شناسایی کردیم، ایرادات رو و آسیب شناسی کردیم، ما رو به این سمت برده که این نظارت رو به صورت سیستمی در بیاریم. اون چه که الان باید در واقع بگیم که به هر حال این تأخیرها مشکلات بعدی رو ممکنه ما رو باش مواجه بکنه این هست که فرمایش شماست، یعنی ما حتی در بهترین حالت اگر این سامانه رو بتونیم به طور کامل و دقیق اجرا بکنیم باید یه مدت زمان از اجرایی شدن این سامانه در واقع سپری بشه که ما بتوانیم در واقع اون ایرادات و آسیب‌های که ناشی از به هر حال سوء استفاده برخی از افراد از نواقص احتمالی این سامانه باشه رو پیش‌بینی بکنیم. یعنی ما همین الان اگر همین امروز سامانه رو در واقع نهایی شده اعلام بکنیم و از اون اعلام بکنیم قابل بهره برداری هست، قطعا باید یک مدت زمانی سپری بشه تا ایرادات این سامانه مشخص بشه. اما در خصوص اینکه ما برای شفاف کردن مسائل تجاریمون راهی جز این نداریم، به نظر میاد که شکی وجود نداره. بنا به گفته برخی از صاحب نظران اگر دولت در واقع تمام اقدامات خودش رو متوقف کنه و همه توان خودش رو متمرکز بکنه برای نهایی کردن و اجرایی و عملیاتی کردن این سامانه، شاید بخش عمده ای از تلاطم موجود در بازار رو بتونه در واقع کنترل بکنه. همون بحثی که حضرت عالی هم اشاره فرمودی در خصوص نابسامانی بازار در واقع ارز هم بخشش ناشی از همین در واقع نقصی هست که در این سامانه وجود داشته و هنوز به بهره برداری کامل نرسیده. این رو هم باید البته حالا به هر حال خوشبین باشیم با توجه به استقرار دولت جدید و اهتمامی که در واقع دولت در مسیر سامانمند کردن به هر حال حوزه تجارت در پیش گرفته و وعده هایی که داده شده بناست اون 20% که اشاره فرمودید که بنا به قول وزیر محترم وزارت صمت تا پایان سال این به هر حال بازه زمانی مورد تاکید قرار گرفته که بتونن در واقع
سامانه رو
بله تا پایان سال این وعده داده شده که بتونن به بهره برداری کامل برسن.
ان شاء الله ما هم امیدواریم که این سامانه به خوبی بتونه کار بکنه و این معضل بزرگ کشور به ویژه تولید کنندگان در حوزه قاچاق حل بشه یک بار برای همیشه.
این رو هم عرض بکنم خدمتتون، یکی از مسائل در واقع این سامانه اون 80% که اشاره شد که راه اندازی شده، چون عرض کردم زیر سامانه های مختلفی هست، بخش هایی از این سامانه عملا الان اجرا میشه. اما مشکلی که وجود داره اینه که این خیلی نکته در واقع به نظر میاد که دقیقی باشه که ما باید از همین الان به هر حال در خصوص این موضوع هم اندیشه درستی صورت بگیره و اونم این هستش که نفس یک سیستم و سامانه دقیق فارغ از کارگزاران اون سامانه هم شاید یه امر خطایی باشه. یعنی ما در همون مقاطعی که این سامانه به بهره برداری رسیده در بخشی از این زیر سامانه ها این در واقع مشکل وجود داشته که تصمیماتی که ابلاغ می‌شده به کارگزاران این سامانه، به هر حال اون تصمیمات باید آسیب شناسی بشه و اون تصمیمات باید ضابط من و مورد نظارت قرار بگیره. چرا؟ چون سیستم داره فعالیتی رو انجام میده که کارگزار اون در واقع سیستم برنامه ریزی میکنه برای وقتی یک سیستمی در واقع ناخودآگاه قطع میشه و سردرگمی ایجاد میکنه و یا اون به هر حال دستورات لازم به سامانه داده نمیشه برای کنترل، این هم در واقع معجزه بعدی ماست.
یعنی بعد از همین الان جناب عظیمی برای این فکر بشه که ما فردا روز دوباره وارد سیستم نشیم و باز کشور دچار چالش بشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای عظیمی از اینکه وقت ما دادین. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
زنده باشید، در خدمتتونم.
خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما.
در خصوص سامانه جامعه تجارت گفتگو کردم با سید میثم عظیمی، کارشناس مسائل حقوقی. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام های شما عزیزان شنونده هست. پیش از اینکه سر بزنم به سامانه پیام کوتاهمون، عرض میکنم که سویه جدید کرونا یعنی اومیکرون متاسفانه در حال گسترش در کشور هست. میخوام از شما خواهش بکنم حتما نکات بهداشتی و شیوه‌نامه ها رو مد نظر قرار بدید و حتما از ماسک استفاده کنید تا انشالله از این سویه هم بتونیم با کمترین هزینه رد بشیم. شنونده با شماره 0922-93-43 در خصوص قاچاق کالا نکاتی رو اشاره فرمودند و شنونده با شماره 0937-73-45 گزینه 1 رو برای ما ارسال کردن در مقابل سوالی که پرسیده بودیم در این خصوص که دیدگاه شما درباره افزایش یاران نقدی چیه. گزینه 1 به وضع موجود کمک میکنه، گزینه 2 برای بلند مدت کمکی نمیکنه. 30-35 برخی کارشناسان اقتصاد مسکن میگن که دولت باید ابتدا باید به تنظیمگری و کنترل بازار مسکن ورود کنه، در صورتی که این اتفاق رخ بده مردم و سازندگان خود به خود به سمت افزایش عرضه متمایل میشن. موضوع مسکن موضوع بسیار مهمی است، به ویژه در چند سال اخیر که شاهد رشد خیلی خیلی خارج از کنترل قیمت مسکن بودیم، هم در حوزه خرید و فروش و هم در حوزه اجاره بها که مردم رو واقعا دچار مشکل کرده. در این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای افشین پروین پور، کارشناس محترم سیاستگذاری حوزه مسکن که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای پروین پور سلام عرض کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلامت باشید، من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. آقای پروین پور، برای تنظیم این بازار ساخت و در واقع افزایش عرضه باید کدام مورد در اولویت باشه؟ آیا باید عرضه بیشتر در اولویت قرار بگیره یا کنترل قیمت باید در بازار فعلی از شکل دیگری پیگیری بشه؟
ببینید، توامان باید هر دو تا مسئله با هم پیگیری بشه. یعنی برای تعدیل ساختار قیمت مسکن در کشور هم باید افزایش عرضه و تولید مسکن در دستور کار قرار بگیره، چون ما به نسبت خانوارهای نیازمند کشور خب مسکن کم داریم.
بله،
خیلی طبیعی که این اتفاق باید بیفته. در کنارش ما در تعادل بخشی بین خانواده های موجود و مسکن های موجود تو کشور هم تا حالا غفلت کردیم، یعنی نتونستیم تناظری برقرار کنیم بین در واقع کالای مسکن و تعداد خانواده. به عبارتی مسکن در کشور ما از حالت کالای مصرفی به صورت کالای سرمایه‌ای در اومده و این باعث شده که عده‌ای جریانات سوداگر در بخش مسکن انحصاراتی رو ایجاد کردن، در واقع تونستن جریان‌هایی رو درست کنن که با مالکیت تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در دفعه عده‌ای خاص الگوی قیمتی رو تغییر میدن و اون سمتی خودشون میخوان میبرن و باعث این آشفتگی در قیمت مسکن شدن. اونها در واقع با ابزارهای کنترلی باید در واقع مهار بشه فعالیتشون. بنابراین هر دو تا کار باید انجام بشه، هم افزایش عرضه در دستور کار قرار بگیره و هم کنترل قیمت از طریق حذف تقاضای سرمایه‌ای و سوداگر.
آقای پروین پور، سال گذشته که این قانون مالیات بر خانه‌های خالی در واقع مصوب شد، امید به این می‌رفت که با عرضه بیشتر خانه‌ها ما شاهد در واقع کنترل قیمت‌ها باشیم در بخش‌های مختلف. بخشی از این خانه‌های خالی و مسکن‌های خالی، در واقع بهتر بگم، در حیطه بخش‌های دولتی هست. به ویژه حالا تاکید ویژه هم داریم روی بحث بانک‌ها که به هر حال به نوعی بنگاهداری دارن میکنن در این حوزه. بفرمایید که چقدر قدم برداشته شده در این مسیر و فراروی حوزه مسکن چقدر این ماجرا میتونه کمک بکنه؟
ببینید، به نظر من بسیار مؤثره. یعنی متاسفانه یکی از قوی ترین جریان های سوداگر در بخش زمین و مسکن کشور ما همین بانک ها هستن متاسفانه، و شرکت هایی که این بانک ها ایجاد کردن و مشغول سوداگری در بخش مسکن هستن و در واقع جریانات اصلی رو به نظر من از طرف بانک ها داره هدایت میشه، مخصوصا بانک های خصوصی.
بله.
من متاسفانه تا حالا اراده جدی از طرف از ناحیه حاکمیت ندیدم که بخوان بانک ها رو مهار بکنن تو این زمینه و در واقع اونها رو هدایت کنن به بخش های مولد اقتصاد. یعنی بیشتر متاسفانه بانک های ما الان به جای اینکه در حوزه های مولد فعالیت بکنن و کمک بکنن به رشد اقتصادی و تولید و اینها، در حوزه‌های غیر مولد از جمله بخش سوداگری در بخش زمین و مسکن فعال هستند. اینها خیلی نقش مؤثر و زیادی دارن. در دولت قبل یکی از معاونین بخش در واقع مسکن اعلام کرد، اعلامش هم توی سایت‌ها در واقع به صورت رسمی الان شما سرچ بکنید هست، که یکی از بانک‌های خصوصی در واقع بانک ملت گفتن که بالای 1000 واحد مسکونی خالی داره حالا.
بله.
یعنی ببینید ناگهان این خودش نشون میده که چه حجم بزرگی از فعالیت‌ها رو اینا دارن در بخش سوداگری در بخش مسکن انجام میدن. این اراده تا از ناحیه حاکمیت صورت نگیره و بانک‌ها مهار نشن در این حوزه، ما همچنان شاید این آشفته بازار به نظر من هستیم. در
حتی آقای پروین پور، سال گذشته که همین قانون مصوب شد، نام یک بانک دولتی دیگر هم با 1000 واحد در شهر تهران فقط بر سر زبان ها افتاد. بله، انشالله اینکه این طرح خیلی جدی پیگیری بشه، همین مسیر میتونه خیلی کمک بکنه به عرضه بیشتر مسکن. از شما خیلی سپاسگزارم آقای پروین پور که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما باشه. نگاهی کردیم به اولویت های ساخت مسکن و یا کنترل قیمت مسکن در بازار با در گفتگو با جناب آقای افشین پروین پور، کارشناس سیاست گذاری حوزه مسکن. ساعت 12:43 است. عزیزان شنونده، شما صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، برنامه رویداد. از شما سوال کردیم که دیدگاه شما درباره افزایش یارانه نقدی چیه. گزینه 1 به وضع موجود کمک میکنه و گزینه 2 برای بلند مدت کمکی نمیکنه. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه هست. نظر خودتون رو به این سامانه بفرستید. شنونده با شماره 0918-4100 گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی که برای بلند مدت کمکی نمی کنه. 0937-6189 هم نقدی داشتن به ماجرای خودرو و اینکه دولت باید حتما یک فکر عاجلی برای این ماجرا در دستور کار قرار بده. عزیزان شنونده، اگر که دوست دارید برنامه های رادیو گفتگو به ویژه مجله تحلیلی خبری رویداد رو روی تلفن همراه خودتون بشنوید، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید دسترسی داشته باشید برنامه های رادیو گفتگو. اگر برنامه‌ای رو هم سر زمان پخش از دست دادید، حتما به آرشیو همین برنامه مراجعه کنید. عزیزان شنونده، در روزهای سرد سال هستیم و این روزهایی که خدا رو شکر توسط عزیزانمون در سازمان پیشبینی وضع هوا هم پیشبینی شده که زمستان انشالله پربارشی رو هم پیش رو خواهیم داشت، مصرف گاز خانگی به ویژه در حال افزایش هست. برای این که بتونیم همه خانه های کشورمون رو، کانون همه خانواده ها رو گرم ببینیم، از شما تمنا میکنم که در مصرف گاز صرفه جویی بکنید و حداقل مقدور اتاقهایی که خالی هستند رو در واقع دستگاه‌های گرمایشیش رو خاموش بکنید یا کم بکنید و سعی بکنید که حتی المقدور در مصرف خانگی ما بتونیم صرفه‌جویی بکنیم. از عزیزانمون هم که در بخش صنعت مشغول کار هستند و زحمت میکشند برای صنعت کشورمون، هم خواهش میکنم که تا اونجا که میشه در قسمت صنعت هم صرفه‌جویی بکنن تا انشالله این زمستان پربارش سرد رو هم بتونیم به بهار سبز زیبای 1401 پیوند بزنیم. ۳۰۱۰-۳۵ آماده دریافت پیام های شما عزیزان هست. ازتون سوال کردیم دیدگاه شما درباره افزایش یارانه نقدی چیه؟ ۱. به وضع موجود کمک میکنه و گزینه ۲. برای بلند مدت کمکی نمیکنه. شنونده با شماره 0936-11-93 گزینه ۱ رو فرستادن و نوشتن کمک میکنه. به ما که سه تا بچه بیکار تو خونه داریم و دور از شأن ایشون با بدبختی و یارانه زندگی میکنیم و در واقع اعتقاد دارن که کمک میکنه، این شنونده عزیزمون از تهران برای ما پیام فرستادن. 0912-7893 گزینه 2، آقا یا خانم کوشکی از تهران گزینه 2 رو انتخاب کردن و برای ما ارسال کردن. 0912-7435 هم پیامک فرستادن و از خادمین خودشون در برنامه رویداد تشکر کردن برای تولید این برنامه. خیلی ممنونم از اینکه شنونده برنامه هستید. 0919-723-51 هم پیامک فرستادن و گزینه 1 رو برای ما ارسال کردن. شما هم میتونید از طریق 30-10-35 نقطه نظرات خودتون رو در موضوعات مختلف برنامه برای ما ارسال بفرمایید، همینطور پاسخ این سوال رو بدید و اگر سوژه و یا موضوعی رو فکر میکنید که قابل طرح در برنامه رویداد هست، از طریق همین سامانه یعنی 30-10-35 برای ما ارسال بفرمایید. دوستان من حتما این رو بررسی خواهند کرد و به شرط اینکه قابلیت طرح در برنامه داشته باشه اون رو مطرح میکنیم. 30-10-35 کماکان آماده دریافت پیام های شما عزیزان شنونده است. خب امروز هفتم دی هست، در آستانه روز بزرگ نهم دی هستیم، سال روز حماسه غرور آفرین مردم در تجدید میثاق با امامت و ولایت که روز بصیرت نامگذاری شده، روزی که مردم ایران حماسه بسیار بسیار بزرگی رو رقم زدن در سال 1388 در روز نهم دی ماه. به همین مناسبت و برای اینکه از جزئیات برنامه‌های سال روز نهم دی جویا بشیم، گفتگو میکنم با برادر ارجمندم سردار علیرضا افشار، رئیس محترم دانشکده جنگ نرم دانشگاه دفاع ملی و از کارشناسان ناماشنای سیاسی و استاد محترم دانشگاه. سردار افشار سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. سردار، از حماسه آفرینی مردم ایران در 9 دی سال 1388 گفتیم، شما هم نکاتتون رو بفرمایید و اینکه بفرمایید زمینه‌های مهم شکل‌گیری این حماسه چه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثانی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار دارین، همچنین شهادت شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی ما گرامی می‌داریم و امیدواریم که سربازان و رهبران خوبی برای این عزیزان باشه. در خصوص فتنه 88 که منجر شد به حماسه 9 دی، لازم هست که واقعا مطالب زیادی و مباحث زیادی بهش پرداخته بشه تا زوایای این جریان شناخته بشه، چون این یک حادثه به اتفاق مقطعی نبود. تقریبا حدود 3 الی 4 سال میشه گفت حدوداً برنامه‌ریزی هایی بود که دشمنان ما کرده بودن، آموزش هایی رو در انگلستان و خارج از کشور برای افرادی گذاشته بودن. چون میدونید این جریان فتنه در کشور ما بعد از اون انقلاب های رنگینی اتفاق افتاد که در کشورهای آسیای میانه و بعد جاهای دیگه اتفاق افتاد.
بله.
تجربه اینا پیدا کرده بودن که با این ادبیات و گفتمان میتونن به نظام اسلامی لطمه وارد بکنن و اون جریان ها رو در ایران تکرار بکنه. ولی خب الحمدلله با خوشمندی مردم و هدایت رهبری این نقشه ها نقشه بر آب، یعنی اینا امیدوار بودن که بعد از اون کلید زدن مسئله تقلب در انتخابات و زیر سوال بردن انتخابات با شکوه مردم، چون من رئیس ستاد انتخابات بودم، در یک دور آشنایی دارم با انتخابات، بی‌نظیرترین انتخاباتی بود که از اول انقلاب تا اون موقع برگزار شده بود از نظر حضور مردم. این تقلب یه بحث دروغی بود. ببینید در کشور ما انتخابات خیلی واقعی است، آراء مردم تعیین کننده است. چرا؟ چون ما حداقل 3 بار دولت‌ها انتخابات برگزار کردن که نتیجه انتخابات خلاف رأی و نظر اونها بوده. پس این نشون میده واقعی است و به همین دلیل هم دنیای استکبار این سرمایه‌گذاری می‌کنه با جنگ نم و جنگ شناختی، سعی میکنه ذهن مردم رو منحرف کنه و از اون مصالح نظام دور کنه. حالا کلار این جریان فتنه که اتفاق افتاد با وجود غبار آلودگی شرایط، خب در شرایط غبار آلودگی خیلی ها دچار اشتباه میشن.
بله.
و حقیقت رو درست تشخیص نمیدن. ولی رهبری که نقششون در به هر حال نشون دادن راه حق و حقیقت اول هست، ایشون در اون صحبت مخصوصا نماز جمعه شون که صحبتهایی فرمودن و نهایتا بعد از فرمایشات ایشون حوادثی که در روز عاشورا واقع شد و اهانتهایی که تحت آقا ابو عبدالله الحسین و معتقدات مردم و شعائر مذهبی واقع شد، مردم پشت صحنه رو خوب فهمیدن که این حرکت حرکت ضد اسلامی است. بحث این گروه و اون گروه نیست، یه جریانی است منتسب به غرب و لائیزم و لائیک ها و اینها دارن دنبال ریشه کن کردن خود انقلاب است. این مردم رو تکون داد و 9 دی اتفاق افتاد. من در مراسم 9 دی چون عضو شورای سیاست گذاری شورای هماهنگ تبلیغات بودم که راهپیمایی ها رو در کشور برنامه‌ریزی میکنه، روز قبلش تو جلسه که بودیم با دوستان خیلی نگران بودیم که نکنه جمعیت نیاد و فردا آبرومون بره، چون یک امتحان بود. نظام دعوت کرده بود از مردم برای حضور در صحنه و ممکن بود جمعیت خوب نیان، اطلاع رسانی خوب صورت نگرفته باشه و مشکلاتی به وجود بیاد. ولی خدا میدونه فرداش که اعضای شورای سیاست گذاری و دوستان شورای هماهنگ تبلیغات اومده بودن میدان، فکر میکردیم مثلا ما از حداکثر نواب تو تهران تا پل حافظ دیگه بیشتر جمعیت نیاد، اصلا برای اینجا برنامه‌ریزی شده بود انتظامات و مسائل اینا.
خیابان جمهوری هم مسدود بود آقای افشار اون روز.
بله بله بله. ولی جمعیت از میدان آزادی تا اونور میدان امام حسین بی‌نظیرترین اجتماع بود در کل انقلاب اتفاق افتاد و مردم نشون دادن که پای انقلاب، پای دینشون و اسلام ایستادن، یعنی به هیچ قیمتی حاضر نمیشن با وجود مشکلات، گرفتاری ها و مسائلی که داریم، اما و برای این حاضرم حسنه وجودشون بگم.
بله دقیقا همینطور هست. مردم ما مردم همیشه در صحنه هستند به تمام معنا و پای نظام مقدسی که خون پاک جوانان این کشور این درخت رو آبیاری کرده همه جوره ایستادن در همه مقاطع. اما سردار بزرگوار یک دو دقیقه فرصت داریم، میخوام این سوال رو از شما به عنوان کسی که همیشه در میدان بودید و حاضر بودید سوال بپرسم که امروز در واقع گام دوم انقلاب هستیم به تعبیر بیانیه‌ای که حضرت آقا ترسیم فرمودند، امروز پاسداشت این مدل حماسه های مردم چقدر ضرورت داره به ویژه برای نسل جدید کشورمون و نسل جوان؟
بله، این 40 باره دوم انقلاب در حقیقت سالی آغاز شده و ما داریم مسیر رو طی میکنیم که انشالله این دستاوردهای گذشته و حماسه هایی که در دوران دفاع مقدس و بعد از اون اتفاق افتاده انشالله با قوت ادامه بدیم. همونطور که فرمودید بحث نسل جوان حرف اول رو میزنه، یعنی اونها بالاخره تو خیلی از صحنه‌ها نبودن و اون تجربیات رو ممکن نداشته باشن. رسالت اندیشمندان، نخبگان و به خصوص رسانه‌های گروهی و رسانه ملی اینه که به صورت مناسب، مستند، واقعی این حقایق رو به نسل‌های بعد منتقل بکنن تا اونا بتونن ادامه دهنده راه باشن و حوادث گذشته تکرار نشه برای ما. چون دشمن که بیکار نمی‌نشینه، قطعاً اونها اتاقهای فکرشون، مراکز سیاسیشون، از جریان نفاق که در کشورهای اطرافمون در آلمانی اینها نشستن، مرتبا در فضای مجازی پمپاژ میکنن، ناامیدی رو، بی‌اعتمادی رو، مسائل کوچیک رو برجسته کردن و بی‌اعتماد ساختن مردم، ناامید ساختن مردم نسبت به آینده، اینا اهداف دشمن. ولی ما هم وظیفه داریم در مقابل اونها در این جنگ نرم و جنگ شناختی حاضر در صحنه باشیم که من از شما و همه دستاندرکاران صدا و سیما و عزیزان دیگه تشکر میکنم. شما در خط مقدم این جبهه هستید و ما هم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما سردار افشار عزیز که مثل همیشه با حوصله پاسخگو بودید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. در خصوص روز نهم دی، روز بصیرت، گفتگو کردم با جناب آقای سردار علیرضا افشار، رئیس محترم اندیشکده جنگ نرم دانشگاه دفاع ملی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 12:57 است. عزیزان شنونده، شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو 3010-35 آماده دریافت نقطه نظرات شماست. از شما سوال کردیم که دیدگاه شما درباره افزایش یاران نقدی چیست. گزینه 1 به وضع موجود کمک میکنه و گزینه 2 برای بلند مدت کمکی نمیکنه. گزینه مورد نظرتون رو با 3010-35 در میون بگذارید. اما عزیزانی که تمایل دارن برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون دریافت بکنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن زنده برنامه ها به آرشیو برنامه هایی که به هر دلیل نتونستید گوش بدین دسترسی داشته باشین و بتونید برنامه مورد علاقتون رو از این طریق بشنوید. عزیزان شنونده، 3010-35 و 162 پل‌های ارتباطی ما با شماست. علی یزدی‌خواه عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی از تغییر نام و تعداد مفاد این طرح در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت کلیات نسخه جدید فردا به رأی گذاشته می شود. در باره این موضوع خیلی خیلی مهم که می دونم اکثر شما عزیزان هم منتظر هستید ببینید سرنوشت این طرح به کجا خواهد انجامید، می خوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد باقری، عضو محترم کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی. آقای باقری سلام عرض کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بنده سلام عرض کنم خدمت شما، همه بزرگواران و شنوندگان محترم، خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای باقری، در وهله اول بفرمایید که ایراداتی که این طرح به نامش و تعداد مفادش گرفته بود چی بود و چه اتفاقاتی بر سر این طرح افتاد و اینکه آیا به رأی گذاشته شده در جلسه امروز یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص این طرح کاربری حمایت از کاربران رضای مجازی، خب نظرات مختلف مطرحه، مخالفی موافقین مختلفی در جامعه هر مجلس هم وجود داره. الان خب من هنوز بعد از دو مساعده چهار به بعد جلسه داریم، انشاءالله در خصوص این طرح صحبت هایی داریم. در این جلسات گذشته خب نقطه نظرات دوستان شنیده شد، مرکز بازرسی بخش خصوصی دولت همه اینا شنیده شد. من به نظرم میرسه که امروز این طرح با توجه به دوباره ایراداتی که مرکز بازرسی مجلس